یازرلو به اتهام دریافت رشوه به 10 سال زندان محکوم شده. متن کامل این خبر رو در بخش خبرخان وبسایت ما radiofarda.com میتونید دنبال بکنید. دیدگاهاتون هم در همین زمینه میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. در بخش انتهایی این مجله به سراغ امیر مصدق کاتوزیان میریم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره 14 آبان آمد و رفت و حالا ایران شاهد از سرگیری و آغاز تحریم‌های جدید آمریکاست.
8 کشور
که خریدار حدود 80% نفت ایران هستند، به گفته آمریکا فعلا از تحریم‌ها استثناء شدند. اما به هر حال تحریم‌ها رگ‌های اصلی اقتصاد ایران را هدف گرفته است. یعنی علاوه بر نفت که مهمترین است، نقل و انتقالات بانکی، کشتیرانی و بیمه. بنابراین اگر و وقتی کار بالا بگیرد، به نظر اغلب کارشناسان در میان مدت و طولانی مدت تحریم‌های جدید به اقتصاد ایران ضربه کاری خواهد زد. با این همه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روند کشور نداشته است. همزمان جواد ظریف به رادیو تلویزیون دولتی ایران گفت از قیمت اجناس اطلاع دارد و شرایط خوبی نیست. از طرف دیگر در پایان هفته تعدادی از هنرمندان و فعالان فرهنگی و مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی در نامه سرگشاده از مردم جهان خواستند در برابر این تحریم‌ها با آنها همصدا شوند. تحریم‌های جدید چه اثری بر روی حکومت دارد؟ چه اثری بر روی تشکل‌ها، سازمان‌ها و احزاب منتقد و مخالف؟ و چه اثری بر بخش‌های مختلف جامعه؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها پاسخ‌های متفاوت و گاه متضاد به این پرسش‌ها می‌دهند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان این مناظره. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد و مدیر بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه رادگرز آمریکا، و فریدون احمدی، فعال سیاسی و مسئول هیئت دبیران اتحاد برای دموکراسی، ساکن شهر کلن آلمان. آقای جوادی حصار، از شما شروع کنیم. از تأثیر از سرگیری اعمال تحریم‌های آمریکایی بر حکومت آغاز کنیم. مشاهدات شما در ایران چی نشون میده از گزینه‌هایی که حکومت روش فکر می‌کنه؟
گزینه‌هایی که به نظر من حکومت روش فکر می‌کنه متفاوت با گزینه‌هایی که تحریم دنبال می‌کرده. گزینه‌هایی که حکومت فکر می‌کرد این بود که بتونه رابطه‌اش رو با اروپا حفظ کنه، فضای داخلی رو کنترل کنه. تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های مختلف در تأثیر تحریم داره انجام میشه رو خنثی کنه و تا حدی هم به گمان خودشون در داخل کشور این توفیق رو دارن پیدا میکنن. به ویژه که خب 8 تا کشور از این تحریم‌ها به صورت 6 ماه معاف شدن، اینکه اروپایی‌ها ارتباطاتشون رو دارن تقویت میکنن و در داخل کشور هم بعد از این 14 آبان تأثیر قابل توجهی ناشی از تحریم ها به چشم نمیاد. جوری که مثلا 2 ماه قبل در مورد تورم دلار و افزایش قیمت دلار و لجام گسیختگی و امثال اینها پیش اومد. به نظر من حکومت فکر میکنه، در ایران فکر میکنن که دارن برنامه‌ریزی میکنن و در این برنامه‌ریزی هم یکم موفق بودن که آثار تورم رو کمتر کنن. البته جهت فلش تبلیغات رو هم دارن میبرن به این سمت که آمریکایی‌ها در تحریم‌های خودشون دروغ میگن که با مردم ایران کاری ندارن، بلکه بیشتری فشارها رو متوجه مردم ایران کردن و فکر میکنم که این قضیه هم تأثیری داشته باشن.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای امیر احمدی، شما فکر کنین تأثیر از سرگیری تحریم‌های آمریکا بر حکومت ایران چه بوده؟ برای حکومت تهدید به شمار میره، فرصت به شمار میره، هر دو یا هیچ کدوم؟
حتما یه تهدیده. ببینید اثر دوره اول تحریم ها خیلی قدرتمند بود و دلار از 4 تا برد به 14-15 تا، تورم خیلی رفت بالا. بعد خب دولت برای دور دوم آماده بود، ولی مشکلی که وجود داره اینه که اینجور به مردم میگن که این تحریم های دور دوم اثری نداشته، در حالی که اثر این تحریم های دور دوم 6 ماه دیگه شاید هم یک سال دیگه حد اکثر دیده میشه. یعنی وضعیت 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه این نخواهد بود، خیلی بدتر خواهد بود. و این گشایش هایی هم که ممکنه برای فروش نفت به چند تا کشور به وجود بیاد، براشون کاری که مهم باشه نخواهند کرد.
من تو ایران گزینه هایی که در برابر حکومت هست چی هست؟
به نظر من حکومت تنها گزینه ای که داره مذاکره با امریکا است. هیچ گزینه دیگه ای نداره. این که بره دنبال اروپا، چین، کشورهای دیگه، نشون داده شده که اینا راه حل نیستن واقعا. تنها راه حل جمهوری اسلامی اینه که این دفعه بشینه با امریکا مذاکره جامع بکنه روی همه مسائلش و این مشکل رو برای یک دفعه با همیشه حل کنه. متاسفانه داره این کار رو نمی کنه و در داخل ایران هم سر این قضیه گره خورده حکومت. و خب این نمیشه، دولت هم به مردم داستان اون چیز شده، برای مردم ایران هم داستان به مرگ بگیر که به تب راضی بشه، دلار رو میبرن از 4 تا به 14 تا، بعد هم میگن هیچ مشکلی پیش نیومده.
حالا در مورد مردم صحبت بکنیم. شما وقتی میگین که به طور جامع صحبت کنه ایران این بار با آمریکا، مقصودتون اینه که هم درباره مسئله هسته‌ای، هم در مورد مسئله موشکی، هم در مورد مسئله تقویت گروهای مخالف در خاورمیانه علیه مثلا اسرائیل و جای دیگه فعالیت هایی که میکنه، و هم مسائلی که مربوط به تروریسم هست از دید آمریکا و هم حقوق بشر؟
ببینید تا الان جامعه این همه اینا، اما معناش این نیست که همه اینا رو با هم مذاکره کنه. میتونه یکی یکی مذاکره کنه، اما حل نهایی مشکل منوط میشه به حل همه این مسائل. یعنی حالا بازم میتونن برن سر هسته‌ای شروع کنن، بعد برن روی مسائل موشک و حقوق بشر و اینا. اما مشکل ما الان در ایران با امریکایی‌ها اینه که امریکایی‌ها مشکلاتشون رو با ایران قشنگ فرموله کردن، میگن آقا مسائلمون مثلا حقوق بشر، موشک، برجام، تروریسم، ولی ایران نتونسته مشکلاتشو و خواستهاشو با امریکا فرموله کنه. اول باید جمهوری اسلامی بشینه ببینه میخواد چه کار بکنه با امریکا.
ممنون آقای امیر احمدی. آقای فریدون احمدی، دلیل این که اسم اولتون رو میگم برای اینه که در بادی امر اشتباه نشه با آقای امیر احمدی. آقای فریدون احمدی، تأثیر از سرگیری تحریم های آمریکا بر روی حکومت ایران چیه به نظر شما؟ تهدید براش، فرصت، هر دو، هیچ کدوم گزینه هایی که پیش روی حکومته چیه به نظر شما؟
به نظر من هم قطعاً تهدیده، یعنی فشار بر حکومت افزایش پیدا خواهد کرد و گزینه زیادی هم نداره. و اینها خب میدونن اگر همکنون تن به مذاکره مستقیم بدن از موضع ضعف هست، بر این باورن البته به خطا که نشون بدن که میتونن تحریم ها رو دور بزنن، میتونن مقاومت بکنن و احتمالاً چیزی که ارزیابی میشه حدود 4-5 ماه دیگه حوالی فوریه آماده بشن برای مذاکرات مستقیم، و آماده هم هستن چون آنچنان وضعیت کلی نظام در هم پاشیده است که مسئله حیاتشون مطرح است، که چون تحریم های کنونی معطوف است به عمدتاً سیاست های منطقه‌ای نظام، اینها به شکل شاید آبرومندانه ای آمریکا هم بپذیره ولی قطعاً از سوریه خارج بشه، سیاستاش رو در منطقه تغییر بده و امتیازات اساسی تو این زمینه ها بده و فکر میکنن که خب مشکلات حل میشه. ولی فکر میکنم حتی با حل مشکلات، با توافق هایی که با آمریکا انجام بگیره، از اونجایی که اساس مشکلات کنونی اقتصاد ایران، سیاست ایران و جامعه کلن به تحریم مربوط نمیشه خلاف تبلیغات رژیم، این مسائل سر جای خودش باقی میمونه و گشایش جدی در وضعیت حکومت پیش نخواهد آمد.
ممنون آقای احمدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به تأثیر از سرگیری تحریم‌های آمریکا بر روی منتقدان و مخالفان حکومت. نظر شما چیه در این باره آقای جوادی اسار؟ چه تأثیری بر منتقدان و مخالفان حکومت میذاره این تحریم‌ها؟
یکی از کارهایی که میتونن به صورت فوری تری بهش دسترسی پیدا کرد اینه که فضای عمومی کشور الان از طریق بخشی از حاکمیت میره به سمت ارائه یک نوع جنگ. الان در رسانه‌های داخلی هم گفته میشه که ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با آمریکا هستیم. خب وقتی فضا فضای جنگی شد، الزامات و لوازم خودش رو داره، یعنی فضای نفت، فضای وارسی، کنکاش، تحقیر، جستجو و دامن زدن به مطالبات مدنی و حقوقی، اینا یه مقداری تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. یعنی اگر کسی مردم رو دعوت به تحصن بکنه برای پیشگیری از زایشتن حقوقش، ممکنه این تو فضای جنگی معنای دیگه بده. یا کسانی که تحت تأثیر رفاهی خودشون حتی اعتراضاتی رو انجام میدن، پاره ای از رفتارها با اونا بشه که خیلی شاید معمول نیست. مثلا من همینجا گریز میزنم، یه معلمی ما در مشهد داریم به نام آقای خواستار، هاشم خواستار. ایشون یه فرهنگی معترضه، بیشتر هم اعتراضاش صنفیه، یعنی به خاطر این مباحث صنفی دو سال رفته زندان، ولی این سری این دفعه به صورت خیلی نامعمول و نامتداول متاسفانه بازداشت شده و بردنش توی بیمارستان روانی بستریش کردن. صنفی ها و معلم ها رفتن اعتراض کردن که آقا ایشون اگه سیاسی بازداشت شده خب محاکمش کنین، یا بردنش زندان، یا بردنش وکیل آبا، یا هر جای دیگه. آخه چرا بردنش توی بیمارستان روانی بستریش کردین؟ گفتم در کنار روانی های واقعا روانی.
متوجه شدم آقای جوادی حسن، متوجه شدم. اول بذارین به تشکل‌های منتقد و مخالف بپردازیم، اهم از اصلاح طلبا، حامیای دولت، مثلا مخالفا، براندازها، و بعد اون وقت توی قسمت آخر به مردم و نهادهای مدنی و اینا میپردازیم. فکر کنید روی این تشکل‌های منتقد و مخالف تأثیر تحریم‌ها چیه؟
تأثیر منفی خواهد داشت، یعنی قطعا هم از جهت روانی هم از جهت سیاسی روی این تشکل‌ها تأثیر منفی خواهد داشت، چون اینا اولا توانایی‌های اقتصادیشون کم میشه، تحت تأثیر جذب روانی کشور قرار میگیرن که آقا حالا ما مثلا اگر یه کاری رو بکنیم ممکنه همداستانی و همراستایی با تحریم‌های آمریکا تلقی بشه، اصلا ممکنه به تضعیف بنیه داخلی کشور و افکار عمومی منجر بشه. یه ملاحظاتی رو برای این مجموعه ها ایجاد خواهد کرد و به نظر من در مجموع این تحریم‌ها به نفع مردم ایران که نیست، هیچی به نفع تشکل‌های مدنی و سیاسی ایران هم نخواهد.
ممنون آقای جوادی سار. آقای امیر احمدی، به نظر شما چی از سرگیری تحریم‌های آمریکا برای منتقدان و مخالفان، یعنی تشکل‌ها، احزاب، سازمان‌ها داخل کشور، خارج کشور، فرصت تهدید هر دوست یا هیچ کدوم؟
برای مخالفین حکومت حتما یک چیز مثبتیه، برای اینکه مخصوصا مخالفینی که به اصطلاح دلشون در گروه کمک امریکا و کشورهای منطقه هست برای اینکه سر جمهوری اسلامی رو بشکنن. یعنی این مخالفین الان وقتی که تحریم میشه جشن میگیرن. ما میبینیم که مثلا تو خارج کشور که حتما اینجوریه، عاشق تحریم هست. حالا یه تعداد کمی هم میگن نخیر ما تحریم رو دوست نداریم برای اینکه یه وقت خودشون رو درگیر مردم نکنن، ولی در مجموع مخالفین حکومت حتی داخل کشور هم از تحریم ها خوششون میاد، دوست دارن اضافه بشه. حتی وقتی که شنیدن که 8 کشور از تحریم نفت معاف شدن برای مدتی، خیلی از اینا دلخور شدن، خیلی از اینا فحش بد بیا به ترامپ میدن، الان میدن. اما مخالفین حکومت یا اونایی که منتقد حکومتن داخل کشور مثل اصلاح طلبا و اینا، خب اینا صدمه میبینن، اونا برای اونا منفیه. به دو دلیل منفیه، یکی این که خب به هر حال حتی اگر از تحریم هم حمایت نکنن، چون کاری دستشون بر نمیاد، بنابراین در تحلیل نهایی در رابطه با تحریم بسته منفعل میشن، چیز خاصی نمیتونن بگن. از اون طرف هم خیلی فعال بر علیه تحریم نمیتونن برن جلو. برای چی؟ برای اینکه بخش وسیعی از مردم گرفتارن. درسته که تحریم اذیتشون میکنه، اما 80% مسائل این کشور داخل کشور از تحریم ها نیست، از مدیریت غلط، از دزدی هاست، از چپاول ها و این حرف هاست. یعنی خود حکومت هم میگه 20% مشکل ما تحریمه. بنابراین اینایی هم که تو ایران هستن و به اصطلاح نیروهایی هستن که با حکومت به قول خودمون اینجوری لاس میزنن، اینا هم نمیتونن خیلی از این تحریم به اصطلاح استفاده ببرن، به این معنا که بله ما مخالفت میکنیم با تحریم و بنابراین طرف مردم طرف ما میاد. اینجوری هم نیست، این چیز خیلی مشکلیه. در مجموع به نظر من دیدگاه داخلی ها و خارجی ها از تحریم متفاوت. خارجی ها دوست دارن، نیروهای مخالف حکومت دارن میگم، داخلی ها زیاد دوست ندارن. اما درون کشور هم نیروهای هستن که نگرانن که این تحریم ممکنه به ضررشون نباشه که هیچی، به ضررشون از یه جای دیگه باشه، از طریق مردم باشه.
سپاسگزارم. حالا تو جنبندی بیشتر میتونین این نکته رو یه ذره بازتر بکنین. ممنون آقای امیر احمدی. نظر شما چیه آقای احمدی؟ شما جزو اون دسته ای میافتید که به تعریف آقای امیر احمدی در خارج از کشور هستید و احتمالاً این براتون یه فرصتیه؟
اصلا با این تقسیم بندی آقای امیر احمدی موافق نیستم، داخلی ها و خارجی ها. این بخشی از تبلیغاتیه که مدت هاست جمهوری اسلامی هم دامن میزنه و متاسفانه آقای امیر احمدی هم اینان بازگو کردن. ببینید، همونطور که شما گفتید، بخش های مختلف نیروهای سیاسی متفاوته. اصلاح طلب ها تأثیرش این خواهد بود که آشکارتر به حمایت از رژیم ناگفته پوشیده خواهند پرداخت و حالا این نیروها را هم نمیشه در زمره اصلاح طلب ها نامید. رائد اطلاعیه بودیم از طرف جمعی از هنرمندان و مشاهیر داخل ایران که بدون ذکر حداقل جمهوری اسلامی به عنوان یکی از پایه های این تحریم ها، یکی از مسببین وجود این تحریم ها، خب محکوم میکنن. این بخش از نیرو رو بگذاریم کنار، بقیه مخالفین رو با یک صفت نمیشه توصیف کرد. ما نیروهایی داریم، گسترده ترین نیرویی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند و معتقدند که هیچ اصلاح اساسی، هیچ تحول اساسی در چارچوب این نظام هیچ کدوم از مشکلات مردم حل نخواهد شد و باید گذر کرد از این نظام، معتقدن به شیوه های مسالمت آمیز مبارزه، شیوه های مدنی مبارزه و هیچ اتکایی هم به نیروهای خارجی ندارن. البته معتقدن که از شرایط بین المللی باید استفاده کرد، از امکانات بین المللی باید استفاده کرد. همین امکان همین رادیو فردا که الان ما سه نفر داریم صحبت میکنیم یکی از اون امکانات هست، ولی بخش شاید کوچکی از اون اپوزیسیون باشه که امیدش به این گونه تحریم ها هست. بعد راجع به خود تحریم هم به نظر من موافق و مخالف یه مدار سیاه و سفید دیدنه. من شخصا طرفدار تحریم های هوشمند هستم، تحریم هایی که مشخصا مثلا مقامات نظام رو هدف قرار میده، بلوکه کردن ثروت هایی که از مردم ایران غارت کردن و به نام آقازاده ها و آقاها و بستگانشون در بانک های خارجی وجود داره، اینها رو بلوکه کنن. بسیاری از انواع تحریما هست که مشخص میشه حکومت رو تحت فشار قرار داد. هرچند به هر حال میپذیرم که بخشی از فشار به مردم هم منتقل میشه، ولی میشه تحریم هایی رو حمایت کرد و دفاع کرد که هم جنبه حقوق بشری داشته باشه، هم اونجایی که جنبه اقتصادی داشته باشه عمدتا معطوف بشه نیروهای سرکوب نظام و مقامات نظام.
ممنون آقای احمدی. وقت میپذیرین که بخشی از همین تحریم هام که معطوف به بالای نظامه به مردم هم برخورد میکنه، مثل این که من درست فهمیدم؟
بله، یعنی تلاش میکنه که حکومت منتقل بکنه به مردم. از جمله به طور مثال در دور قبل هم دیدیم که دارو و غذا تحریم نشده بود، ولی اینها به جایی که مثلا ارز رو اختصاص بدن به وارد کردن دارو و بسیاری مسائل ضروری این چنینی، خرج مثلا راهپیمایی های میلیونی به سوی عتبات و به سوی عراق و اون داستانایی که میدونید میکنن.
یعنی
اونها هم سمت میدن که فشار بیشتر به مردم وارد بشه.
آقای جوادی اسار، میرسیم به جنبندی. نتیجه از سرگیری تحریم ها برای جامعه چیه؟ شما اون موقع که در مورد هاشم خواستار معلم مشهدی داشتین صحبت میکردین، میخواستین به این بپردازین، این برای جامعه چه تأثیری داره؟ فعالیت براندازانه، فعالیت اصلاح طلبانه، رفتن پشت رهبر و اصولگراها، یا پایین آمدن شعله فعالیت سیاسی و فعالیت برای امرار معاش؟
قطعاً طبقات متوسط و متوسط پایین جامعه رو مستقیماً هدف قرار میده این تحریم ها و من ضمن احترام به نظرات دوستان کارشناسمون باید بگم که یه مقداری از دور دستی بر آتش دارن و از نزدیک نمیبینن که واقعا مثلا وقتی شرکت های دارویی میخوان دارو برای مردم ایران بیارن، نمیتونن برن بغلشون کنن بیارن این دارو رو، باید از طریق پولش رو از طریق شرکتی واریز کنن به حسابی در مثلا آلمان. اون شرکت یا اون حساب در آلمان این کار انجام نمیده به خاطر که از تحریم های آمریکا میترسه، یا مثلا در موارد مشابه کارو من نمیخوام به همش بپردازم. این که آقای امیر احمدی عزیز فرمودن که در داخل ایران یه عده‌ای تف می‌زنن برای اینکه تحریم‌ها اضافه بشن، من هیچ گروه مخالفی رو به این معنای خاص در داخل ایران نمیشناسم که بخوان از افزایش تحریم ها و به وسیله تحت فشار قرار دادن هموطنانشون برای آمریکا کف بزنن که آمریکایی ها خوشحال بشن که آره تحریماشون اثر داشته. واقعا ممکنه در بیرون کشور همونطور که آقای فریدون احمدی گفتن بعضی از دوستان باشن که یعنی بعضی از گروه ها باشن که با این شیوه های تحریمی موافق باشن، ولی همون هم عمومیت نداره. بنابراین این که ما برای یه هدفی یعنی در حقیقت محدود کردن فعالیت‌های نظامی و منطقه‌ای یا ایران هست، مردم ایران رو تحت فشار قرار بدیم و از میز مذاکره فرار کنیم و نیم پای میز مذاکره، شما 12 تا شرط بذارید که تقریبا احاله به مهار کردنه و بعد بگین بعد از اینکه این شرط رو پذیرفتیم بریم پای میز مذاکره، یعنی اینکه رژیم جمهوری اسلامی رو شما خلع صدای کاملش بکنید بعد بگین آقا حرفا ما رو گوش بده. خب این معنی نداره. این واقعا از اون طرف مردم رو تحت فشار قرار دادن، این جفای مردم ایران هست و دست نیافتن به اون عمل. یعنی تمام شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی رو با این فشارها پای میز مذاکره نمیشه آورد، اما میتوان مردم ایران رو اذیت کرد، میتوان مردم ایران رو آسی کرد، اما نتیجه زودرس نخواهم گرفت. من ضمن احترام به دوستان میخوام عرض بکنم که اصلاح طلبان در داخل کشور، چون فرمودن که اصلاح طلبان کمتر واکنش نشون خواهند داد، اتفاقا اصلاح طلبان در داخل کشور منسجم ترین و هدفدارترین نوع مواجهه با دو طرف ماجرا رو دارن. از اون طرف به آمریکایی‌ها همیشه گفتم که شما از طریق رفتارهای اینگونه دست به اصلاح حکومت ایران نمیتونید بزنید، جز فشارها رو افزایش میدید بر اونم بر جوامع مدنی. از جمله همون موضوعی که به شما گفتم، وقتی فضا دو قطبی میشه، جنگی میشه، حتی رفتارهای مدنی در جامعه ما امکان تحققش کم میشه.
ممنون.
از جنس همین که گفتم، یه معلمی رو به خاطر دفاع از حقوق سنفیش میگیرن و به جایی که ببرن زندان و یک زندانی سیاسی درست کنن، میبرن توی بیمارستان روانی و میگن روانیه.
سپاسگزارم آقای جوادی.
ظاهر ماجرا
آقای امیر احمدی، تاثیر از سرگیری تحریم ها بر روی جامعه چی میتونه باشه به نظر شما؟
حتما منفیه، ولی 6 ماه تا 1 سال طول میکشه که اثر واقعی این تحریم ها توی زندگی مردم حسابی دیده بشه و این وسط هم به نظر من جمهوری اسلامی خوب سعی خواهد کرد که هر فشاری که رو خودش یعنی حکومت بیاد به طرف مردم بره. یعنی اگر قرار بودجه یه جایی به اصطلاح کم بشه، کاهش پیدا بکنه، اینو یه جایی میبره که بیشترین ضررش رو مردم بکنن، نه دولت و نیروهای دوره برش. خب این تأثیر رو روی مردم حتی بیشتر میکنه. من اعتقاد دارم این تحریما مخصوصا طبقه متوسط رو از حکومت جدا میکنه. چرا؟ برای اینکه حکومت دو طبقه متوسط ایران که نمایندگیشو کم و زیاد الان اصلاح طلبا دارن، تا این اواخر بعضی جیبی و مالیشون بد نبوده، هم میتونستن به طور ادواری حرف بزنن و تو دولت برن و بیان، و همین که در یه جایگاهایی بودن که بهترین غیر از این طبقه 2% بالا بیشترین درآمدها رو داشتن و امکانات رو داشتن، مثل اون 40-50% پایین جامعه که فقیر و بیچاره هستن نیستن. این طبقه هنوزم از جمهوری اسلامی و از این نظام حمایت میکنه و قدرت اصلی حکومت از اونجا میاد، نه از سپاه، نه از بسیج، نه از حزب الله. خیلی از مردم فکر میکنن که این حکومت بر اساس سپاه و امنیت و بسیج و اینا رو پاهه، در حالی که اینجوری نیست. روی همین طبقه متوسط رو پاهه تو ایران. این طبقه به نظر من بیشترین صدمه رو در این 6-7 ماه تا یک سال آینده از این تحریم‌ها خواهد دید. یکی بهش هنوز پره، اون یکی بهش خالی میشه.
ممنون آقای امیر احمدی. نظر و جمع‌بندی شما درباره تاثیر تحریم‌ها بر روی جامعه آقای فریدون احمدی؟
فشار و سرکوب افزایش پیدا خواهد کرد. نمونه آقای هاشم خواستار رو گفتن و نمونه دیگه، خب شواهد زیادی هم حاکی از دکتر فرشید حکی که با چاقو کشته شد و بعدم جسدش آتش گرفته شد، تهدیدهای مختلف، دستگیری‌های گسترده، فشار سرکوب افزایش خواهد داشت. اعتراضات پراکنده‌ای که ما می‌بینیم در دراز مدت در یک بازه 5-6 ماهه گسترش پیدا خواهد کرد. احتمال هم پیوندیشون هم هست، یعنی احتمالاً شاهد گسترش جنبش‌های اعتراضی خواهیم بود. در اینجا با آقای جوادی حصار موافق نیستم. میگن فشارهایی که داره میاد اتفاقاً به نفع مردم ایرانه تو زمینه خواستهایی که اعلام میشه در مورد خروج از منطقه. چرا باید این رو توصیف کرد احاله به محال کردن؟ چرا نباید جمهوری اسلامی از سیاست هلال شیعه دست بکشه و این همه امکانات کشور ما رو ببره در این گروه های تروریستی یا تشنج آفرین خرج کنه. خب این خواست همه مردم ماست و باید فشار آورده بشه و قطعا این را خواهد پذیرفت. این احاله به محال کردن نیست و اتفاقا در دراز مدت تأثیر مثبتی بر گسترش مبارزات دموکراتیک داره. یک نمونه مثال آرژانتین مثال خوبیه. بعد از شکست جزیره فالکلند، یک شکست خارجی، اون دیکتاتوری نظامی آرژانتین مجبور شد قدرت رو واگذار کنه به نیروهای دموکراتیک. یعنی یک شکست خارجی کمک میکنه. وقت تموم شد.
سپاسگزارم از هر سه شما. نقطه نظرهای مختلف معلوم شد و اختلاف نظرها نمایان. با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای هوشنگ امیر احمدی و آقای فریدون احمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.